بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى أبد. كلام در إشكالات بر حدیث پنج از باب چهار کما فی الحدایق جلد 15 صفحه 504 و کما فی الریاض جلد 7 صفحه 460 ذکرنا به این که اهم این اشکالات مقتوع بودن این صحیحه هست. اشکال دوم قابل دفع هست. حاصل اشکال دوم کما فی الحدایق و الریاض لاشتمالها الا وجوب الکفارت علی الجاهل مع اتفاق الاصحاب الا ان الجاهل لا کفارت علیه الا السید. این اشکال حدایق کرده است، ریاضم پسندیده است، متأخر از اونها رم پسندیدم، ولیکن این اشکال علا تقدیر قابل دفع است و علا تقدیر وارد نیست. لو قلنا به این که مراد از این کلام که می فرماید و این کان فعله بجهالت جهل به حکم باشد، که امام علیه السلام اگر این گونه فرموده باشد این محرم اگر عالم بوده است علیه شاطر، و اگر جاهل به حکم بوده است علیه اطعامون. این جمله علیه اطعامون این خلاف اجماع هست، برای اینکه روایاتش هم تقدم الکلام، اجماع هم که مسلم است در کل باب حج فقط یک مورد بر جاهل کفاره هست و اون مورد خصوص صید است که بر محرم جاهل اگر صید کرد کفاره واجب است، جای دیگه ندارید. لذا آمدن فرمودن که این جمله باید اسقاط بشود، یعنی مورد اعراض قرار گرفته، برای اینکه این حکم علی خلاف اجماع هست. اگر مراد از کلمه به جهالتن جهل به حکم باشد، این اشکال وارد است ولیکن قابل دفع است. بفرمایید این اجماع قابل تخصیص است. این اجماع میگوید لیس علی الجاهل کفارتون. صحیحه معاویه ابن عمار میفرماد علیه کفارتون. عدم وجوب کفاره بر جاهل از قواعد عقلیه که نیست، قابل تخصیص است. بلکه از ما ذکرنا فسابق دومین جواب هم ممکن است و اون این است که اجماع کفارات متعارفه را میگوید، دم و بدن و اینها را میگوید. این روایت که نه بدن گفته نه دم گفته، این روایت کفن من الطعام است، این که کفاره نیست. و علی تقدیر این اشکال وارد نیست و اون تقدیر این است که مراد از کلمه و این کان به جهالتن ناسیست، غافل است، جهل به حکم نیست. در ناسی و غافل گرچه اکثرا میگویند کفاره نیست، ولیکن اونجور خلاف اجماع نیست. بیان ذالک دو قرینه در روایت هست که اشعار، بلکه دلالت بر این دارد که مراد امام علیه السلام از کلمه بجهالت غافل بوده، ناسی بوده، ساهی بوده. جهل به حکم نبوده. قرینه اولا کلمه فئن تعمده هست. این کلمه دلالت دارد که مقابل اون متعمد نبوده، یا غافل بوده، یا ناسی بوده، یا ساهی بوده و امثال ذلک. چرا دلالت دارد؟ برای اینکه اقلن 80% در کلمات فقها و روایات تارتن میگوید انکان آمدن فعلیه کذا و انکان جاهلن فعلیه کذا. کلمه جاهل گفته می شود اما مقابل جاهل عامد قرار می گیرد. کل مواردی که کلمه جاهل مقابل اون عامد است، مراد جهل به حکم است. انکان آمدن یعنی عالمن، انکان جاهلن یعنی لیس با عالم است. کما اینکه 80% اگر مقابل جاهل تعمد قرار بگیرد، جاهلی که مقابل او تعمد است، متعمد است، غیر عامد است، غیر عالم نیست، غیر عامد است. ان قتل متعمدا فعلیه کذا و ان قتل جاهلن یعنی خاطئن، ناسیان، ساهیان، غافلن فعلیه کذا. بر این ضابطه جاهل در این روایت جهل به حکم نیست، غیر عامد است. اگر غیر عامد شد مسئله اونجور اتفاقی نیست، در جهل به حکم است که مورد اجماع است. فعلیه با این قرینه استفاده می شود که مراد از این جهل به حکم نبوده، پس اشکال اساسی نداره. کما این که قرینه دومی در این روایت است که اون هم دلالت دارد که مقصود امام علیه السلام جهل به حکم نبوده، خاطی بوده است، ناسی بوده است. اون قرینه این است. کماترا مورد این روایت شخص مریض است. من له قرحتون هست، مورد روایت را مطالعه کنید. فمن کان له قرحتون، مورد روایت یا مزتر است که حرمت ندارد بر او، یا غیر مزتر است که مداواست، این هم ذکرنا به این که درباره او حرمتی نیست. این کسی که دنبل در آورده است، حرمت از این شخص برداشته شده است. اما لضروره کما تقدم الکلام و اما للاطلاق کما تقدم الکلام. همش برداشته میشه، دهن به نفسش خصوصیتی نداره، اون یه اشکال دیگه هم داره. اگر راه طیبه برداشته شد، به نفسجی که بیبو خاصیت به طریق اولا برداشته، فعلیه برای شخص مریض حرمتی نیست که امام بفرماید اگر اون حرمت را نمی دانسته فعلیه کذا، اگر می دانسته فعلیه کذا، جلی نیست که مجعول مشکوک باشد که علا تقدیرن اطعام باشد و علا تقدیرن شاد باشد. نیست، این حرفا نیست. در مورد علاج گفتیم حرمت نیست. اگر حرمت نیست، تقسیم به جهل به حکم، یعنی جهل به حرمت و علم به حکم، خلاف ظاهر است. باید حکمی باشد که مکلف اما کان عالما و اما کان جاهلا. فعلیه قفلت نسبت به این دیوار هم از تارت آدم قافله که دیوار سرش رو به دیوار میزنه و اخرا متوجه سرش رو به دیوار نمیزنه، او نمیخواد. قافل به غیر احکام هم هست، در موضوعات هم هست. فعلیه با این دو قرینه، مراد از این جهل، جهل به حکم نیست که شما میگی خلاف اجماع، غافل خلاف اجماع، اونجوری خلاف اجماع نیست که اتفاقی باشد. بله، تقدم الکلام و سیاتی که در موارد متعددی بر غافل و ناسی هم نیست الحاقا بالجاهل، ولیکن یا مطلب مسلمی نیست که شما میخوایید روایت را کنار بزنید تا بگویید که دلالت علی المدعا ندارد. فعلیه فما فی الحدائق و الریاض من الاشکال علیها، که خلاف اجماع هست. نه، خلاف اجماع نیست. علا تقدیرن دو جواب دارد، علا تقدیرن یک جواب دارد. این راجع به اشکال دوم. از ما ذکرنا روشن شد که اشکال سوم حدائق ایزن ناتمام است. حاصل اون اشکال این است که این روایت در دهن غیر مشتمل علت ترتیب است، به نفشه مشتمل علی تیب که نیست، بلکه رائحه طیبه هم ندارد، کما فی روایت سه از باب 31 روایت حموسی. بنان لحاظه افرس که این روایت دلالت داشته باشد در ادهانی که غیر مشتمل علی تیب است کفاره باشد، در ادهان مشتمل علی تیب ایرا دلالت ندارد. لذا حداق میگوید این مطابق با مدعا نیست. صاحب ریاض میفرمد این اخص از مدعاست. از ما ذکرنا روشن شد این اشکالم قابل دفع است، بلکه خود این محققین دفع کردن بعضی هاشون، و اون این است که میگوید اگر بدون دون کفار دارد، بدون تیب اگر کفار دارد، به طریق اولا معتیب کفار دارد. اگر بدون رائحه شاره براش کفار جل کرده، مع رائحه به طریق اولا باید کفار داشته باشد. فعلیه ظاهرن اشکال به این روایت مهمش اشکال اول است. اگر برای کسی اطمینان حاصل شد مزمرتون دلالت واضحتون است، عمل مشهورم پشتش هست، الکفارتو ثابتتون. از ما ذکرنا اصل ثبوت کفاره را که این روایت دلالت دارد، کونها شاتن ایزن، این روایت دلالت دارد. فعلیه دم و یهریقو مراد شات است. این که سیدون الاسناد می فرمان حتی للمزتر، این هم روایت دلالت دارد. چرا؟ برای اینکه علا تقدیر مورد این روایت استرار است، علا تقدیر علاج است. اگر در مورد اضطرار این روایت دلالت دارد، طبعا باید بگویم لا فرق در ثبوت کفاره بین المختار و المستر، کما علیه جماعت من المحققین منهم سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیهم. این در رابطه با نظریه اولا. خب مرادشون از همون حاجته، مراد از استرار حاجته. ما خارجن میبینیم تارت هم روغن دیگری نیست استراره، و اخرى روغن دیگری هست حاجته. مطلق حاجت کفایت میکنه. الا کلام بین ما و بین استاد ما و امثال ذالک. از ما ذکرنا دلیل بر نظریه دومم روشن شد، یعنی اگر کسی بگوید در روغن مالی محرم در حال احرام لیس علیه کفارتون، این دلیلش واضح است، لیس علیه کفارتون، برای اینکه روایت را مخطوعه می داند، روایت عمر ابن یزید هم ضعیف می داند، روایت عبدالله ابن الحسن هم ضعیف می داند. با مناقشه در این سه روایت قهرن شک در حکم است. اگر ادله اجتهادی نیست قهرن اصول عملی نوبت بهش می رسد. ما شک داریم که بر این محرم کفارتون اولا، اگه شک داریم، شک در تکلیف است. مجرا براءت اصل عملی میگوید کفاره در روغن مالی نیست. از ما ذکرنا دلیل بر نظریه سوم روشن شد و اون این است که ابن سعید بگوید روایت در مورد اختیار است، مورد اضطرار دلیل ندارد. در مورد اختیار واجبتون هست لروایت، در مورد اضطرار لیست علیه کفاره للعصد، برای اینکه دلیل شما نارساست قهرن شک میکنید کل کفارتو ثابتتون است، عدم ثبوت کفاره هست. از ما ذکرنا سه نظریه روشن شد: ثبوت الکفاره مطلقا للروایات، عدم ثبوتها مطلقا للاصل، تفصیل بین مختار و مزتر للروایت من جانب و للاصل من جانب آخر. این در رابطه با مطلب چهارم از مسئله ادهان. این مسئله کفاره تقدم الکلام در حکم تکلیفی و این که مالیدن روغن حرامون او لیس به حرام، در اونجا ما سه فرض درست کردیم: روغن بدون خاصیت، روغن مع الرائحه، روغن مع الطیب. این مطالبی که محققین فرمودن در کدام یک از این اقسامه؟ ملاحظه کنید، اولا فرمایش سیدنا الاستاد رو نگاه کنید، اون مطلب سوم چی بود؟ مطلب سوم این بود: ولا بأس بأكله فيما لم يكن فيه طيب. همینجوری یا کم زیاد شد؟ مهم این است: ولا بأس به اکل دون فی ما لیس فیه تیبون. این کلمه تیبون رو اینجا نگه بداری. دنبال این کلمه این جمله هست: ولو کانه فیه تیبون فکفارته شاتون حتی للمستر. این ولو اینجا چجوری معنا کردین؟ لابد مطالعه کردین دیگه اگر نوشته، یا گذاشتین تعطیلی بنویسی. روشنه؟ این ولو کان فیه تیبون تتمه اکله یا مطلب جداگانه؟ عبارت بهتر این بود که مطلب سوم مقدم میشد، مطلب چهارم مؤخر میشد، یا مطلب سوم جای مطلب دوم را میگرفت تا این شبهه به وجود نیاد. متوجه شدین منشأ اجمال چیه؟ فیه تیبون ولو کان فی لیس فیه تیبون. خب این واضحه که هر ذهن انسان غیر دقیق میگه اون فیه تیبون شا گفته، این لیس فیه تیبون رو گفته. ظاهرا اینجور نمیشه معنا کرد عبارت را. این جمله ولو کان فیه تیبون ابتدای کلام است، ولذا این جمله را ما مطلب چهار قرار دادیم، تتمه مطلب سوم قرار ندادیم. ملاحظه کنید تحریر را، درسته؟ فیه تیبون یک آمده، دنبال فیه تیبون ولو کان فیه تیبون آمده، لیس فیه تیبون دنبالش ولو کان فیه تیبون. و هر آدم عوامی میگه این مربوط به عقل است. عقل اگر فیه تیبون نیست جایز است، اگر عقل فیه تیبون هست جایز نیست. عبارت رسا نیست، لذا این جمله اگر مطلب دوم قرار میگیره یا عنوان سوم قرار میگیره، مسئله عقل متأخر میشد، این توهم نمیشد. فعلیه اولا به این کلمه ولو کان فیه تیبون کما ذکرنا توجه داشته باشه، یه مطلب جداگانه، ربطی به عقل نداره. اگر این یک مطلب جداگانه شد، این در واقع کفاره تدهین را میخواهد بیان بکند، درست؟ و اگه کفاره تدهین را میخواهد بیان بکند، میبایست اشاره به اقسام بشود. حداقل این است که اقسام اختلاف در ادله دارم، ولو اختلاف در حکم نداشته باشم. ملاحظه کنید اول بحث، هل فی الادهان کفارتون اولا؟ اون اصلا ولو کان فی تیبون را جداش کنی، متون فقهی هم جداست. فی الادهان کفارتون اولا، اگر متن شما اینگونه شد، فی تدهین کفارتون اولا، اگر این شد بیای تقسیم بکنید. بفرمایید این روغن مالی تارتن در اون روغن زعفران است و اخرى در اون روغن زعفران نیست، رائحه طیبه است، و سالستن در اون روغن زعفران نیست، رائحه طیبه رم نیست. اگر تدهین شما سه قسم است، چرا عبارت را طبق تمام اقسام بیان نکنید؟ اگر اینگونه بیان کردید، بفهمید سه فرض است. فرض اول این است که دهنون که فیه زعفران محرم به بدنش مالیده است، این حرام است یا حرام نیست؟ اگر بس اینجوری عنوان شد، از سر شروع کنید، بگویید سه راه برای حرمت هست. این فرض که در این روغن زعفران بوده است، از سه راه بگویید میتوان گفت حرام است. راه اول این است که بگویید در این روغن مالی استفاده از زعفران است، استفاده از زعفران کفاره دارد. دیگه احتیاج به روایت عمر ابن یزید و حسن ابن حسن و معاویه ابن عمار که نیست. تقدم الکلام در مورد طیب، خصوصا زعفران. جماعتی میگن اکلش حرام است، جماعتی میگوین استعمالش حرام است، جماعتی میگوین مسش حرام است، جماعتی میگوین استشمامش حرام است. این فرض باید رو اون مبانی پیاده بشه. اگر اشکالی دارد، اشکال مبنایی دارد، نه مسئله روایت هست، احتیاج ندارد این فرض. روشن نشد؟ دهنون فیه زعفران، شما اگر میگوید مطلق استعمال حرام است، مالیدن استعمال است. اگر میگوید مس و طیب حرامون، این مس و طیب است، وقتی که میمالی مس هم میشود دیگه. در این فرض دلیل اول بفرمایید ادله طیب علا کلام این که اشکال مبنایی دارد. دلیل دوم شهرت هست. سیدنا الاستاد لقائل ان یقول که استدلال به شهرت کرده باشد، برای این که شهرت فتوایی را ایشون حجت می داند. نمی توانید بگوید ایشون استدلال به روایت معاویه کرده است. قهرن در مورد استقرار به مشکله برخورد می کنید، اون هم با شهرت فتوایی حلش کنید. نتیجه ما ذکرنا، فرض اول چی شد؟ روغنی بوده است که فیه زعفران است، حرمت اون روغن سه دلیل دارد، کفاره اون روغن هم سه دلیل دارد. دلیل اول ادله طیب، دلیل دوم شهرت فتوایی، دلیل سوم سه روایت. اول اگر پسندیدید اما حدیث پنج که معید به دو است، اگر نپسندید که باید به یکی از اون دو طریق استدلال بکنید. این فرض اول. فرض دوم این است که روغن مالی به روغنی بوده است که لیس فیه تیبون ولا له رائحتون طیبه. این فرض دوم قهرن دست شما دیگر از ادله طیب کوتاه می شود. اگر می خواهید بگویید حرام است، دو راه دارید، یا باید شهرت فتوایی را حجت بدانید، یا باید صحیحه معاویه ابن عمار را مزمرتون بدانید. یکی از این دو را باید مشکل را حل کرد. از ما ذکرنا فرض سوم هم روشن شد. فرض سوم اگر میخواهید بگویید کفاره دارد، دلیل اون شهرت فتوایی یا صحیحه معاویت ابن عمار است. هازا تمام الکلام در پانزدهمین از محرمات بر محرم، شانزدهم از محرمات بر محرم ازالت و شعر است. محرم اگر ریشش را بکند باید کفاره بدهد. ولل کلامه تتمتون سیعتی انشاءالله در فردا پس فردا.